بیام خدای مالش.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و بخت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و لیلا عظیمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا کشتار غیر نظامیان توسط داعش را در دایکندی محکوم کردند. یک روز پس از کشته شدن 14 نظامی در اثر حمله افراد مسلح در مرز میان دایکندی و غور، سازمان ملل متحد، سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و برخی از نهادهای دیپلماتیک دیگر این حمله را محکوم کرده و نیز گروهی از زنان معترض خواهان توقف نسل کشی هزاره ها در افغانستان شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر روز جمعه گفت که در حمله افراد مسلح در مرز میان ولایت های دایکندی و غور 14 باشنده ولایت دایکندی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. وی همچنان گفته است که حکومت آن گروه حمله مرگبار بر غیر نظامیان را محکوم می کند و از عاملان این گلوله باری انتقام خواهد گرفت. با گفته این سخنگوی طالبان، حفاظت از مردم و اموال آنها وظیفه حکومت طالبان است. در ادامه واکنش ها، آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، این حمله مسلحانه بر غیر نظامیان را محکوم کرد و آن را هولناک خوانده است. معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان ضمن محکومیت این رویداد با خانواده های قربانیان این حمله ابراز غمشریکی نموده است. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان نیز در واکنش به این حمله گفته است که این رویداد نمونه ای از خشونت ویرانگر در برابر هزاره هاست. در ادامه واکنش ها، سفارت ژاپن در کابل این حمله را تروریستی خوانده و این سفارت در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که ما حمله شنیع تروریستی روز قبل در منطقه میان ولایت‌های دایکندی و غور را که منجر به کشته شدن و زخمی شدن چندین تن شد محکوم می‌کنیم. با قربانیان و خانواده‌های کسانی که متضرر شده‌اند ابراز تسلیت می‌گوییم و تکرار می‌کنیم که این نوع حملات تروریستی باید فوراً متوقف گردد. لوید رستیز، حکومت طالبان بار دیگر به توافق آمریکا برای انتقال مالکیت شماری از طیاره‌های اردوی پیشین افغانستان به ازبکستان واکنش نشان داده، گفته است که افغان‌ها حق خود را به هیچ کسی نمی‌دهند. باختر خبرگزاری دولتی تحت کنترل طالبان دیروز شنبه 14 ماه سپتامبر به نقل از فصیح الدین فطرت گزارش داد که او این اظهارات را در مراسم در کابل بیان کرده است. این مقام طالبان گفته است که آمریکا پس از شکست از افغانستان با بسیار چشم سفیدی درباره طیاره‌ها و هلیکوپترهای اردوی پیشین افغانستان در تاجیکستان و ازبکستان صحبت میکند. وی افزوده است که پس از شکست آمریکا در افغانستان، شماری از هلیکوپترهای افغانستان به کشورهای دیگر منتقل شدند و آمریکایی‌ها اکنون خلاف تمام اصول و با چشم سفیدی در مورد سرنوشت این هلیکوپترها حرف میزنند. اما جهان باید فراموش نکند که افغان‌ها حق خود را به کسی واگذار نمی‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، در اواخر ماه آگوست سال 2021، شماری از پرسنل نظامی افغان را با اعضای خانواده‌هایشان صرف چند ساعت پیش از سقوط کابل به دست گروه طالبان توسط نزدیک به 50 طیاره و هلیکوپتر به ازبکستان و تاجیکستان فرار کردند. این طیاره‌ها و هلیکوپترها از سوی ایالات متحده آمریکا به قوای هوایی حکومت پیشین افغانستان اهدا شده بود. اخیراً وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن تحت یک برنامه خاص مالکیت شماری از طیاره‌های اردوی پیشین افغانستان را به ازبکستان انتقال داده است. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده 30 ماه آگوست طی ایمیل به صدای آمریکا نوشت که مالکیت شماری از این طیاره‌ها تحت برنامه امتعه اضافی دفاعی یا EDA به ازبکستان انتقال داده شده است. تحت این برنامه واشنگتن تجهیزات دفاعی اضافی را به دولت‌های خارجی یا سازمان‌های بین‌المللی منتقل می‌کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. انفجار بم در بلوچستان سبب کشته و زخمی شدن افسران پلیس پاکستان شد. مقامات امنیتی پاکستان دیروز شنبه 14 سپتامبر گفتند در اثر انفجار بم در ایالت بلوچستان در جنوب غرب این کشور که یک موتر پلیس را هدف قرار داد، دست کم 2 افسر پلیس کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. عبدالحمید، یک پلیس محلی، به صدای آمریکا گفته است که این انفجار در شاهرای اصلی که از مسیر ساحه کوچلک واقع در نزدیکی کویتا مرکز ایالت بلوچستان می‌گذرد رخ داد. وی گفت که یک بم دست ساخت موتر پلیس را هدف قرار داد و تحقیقات در این مورد ادامه دارد. هیچ فرد یا گروهی بلافاصله مسئولیت انفجار در ایالت بلوچستان را به عهده نگرفته است دفتر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با نشر اعلامیه حمله دیروز شنبه بر موتر افسران پلیس آن کشور را حمله تروریستی خوانده و آن را محکوم کرد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. روسیه و اوکراین با وساطت امارات متحده عرب 206 اسیر جنگی را مبادله کردند. روسیه دیروز شنبه 14 سپتامبر گفت با میانجیگری امارات متحده عرب 103 سرباز اوکراینی را که در اسارت داشت در عوض آزادی 103 اسیر جنگی روسی تبادله نمود. با گفته وزارت دفاع روسیه، نیروهای روسی که در مبادله روز شنبه آزاد شدند در جریان تهاجم اوکراین به ساحه کورسک که به تاریخ 6 آگوست آغاز شد دستگیر شده بودند. حکومت اوکراین بلافاصله در مورد مبادله اسرای جنگی با روسیه تبصره نکرده است. وزارت دفاع روسیه گفته است که در نتیجه روند مذاکرات 103 نیروی روسی که در ساحه کورسک دستگیر شده بودند از قلمروی که تحت رژیم اوکراین کنترل می شود بازگردانده شدند. نظامیان روسیه گفتند که در عوض 103 زندانی اردوی اوکراین تحویل داده شدند. وزارت دفاع روسیه گفته است که در حال حاضر تمامی نیروهای آزاد شده در قلمرو بلاروس به سر می برند و برای آنان خدمات صحی و روانی لازم فراهم می شود و آنان همچنین با بستگانشان تماس برقرار می کنند. با وجود خشونت و خصومت جاری میان مسکو و کیف، روسیه و اوکراین در جریان 2.5 سال جنگ مبادله هزاران زندانی را انجام دادند که در اکثر حالات امارات متحده عرب، عربستان سعودی و یا ترکیه در تبادله نظامیان میان دو کشور نقش میانجی را بازی کردند. کانگو 6 خارجی از جمله 3 آمریکایی کانگو تبار را به اعدام محکوم کرد. جمهوری دموکراتیک کانگو 37 تن از جمله 3 آمریکایی کانگو تبار را به اتهام آنچه که اردوی آن کشور آن را تلاشه برای کودتا خواند به اعدام محکوم کرد. در میان کسانی که در محکمه نظامی کینشاسا پایتخت کانگو به اعدام محکوم شدند، یک بریتانیایی، یک بلژیمی و یک کانادایی نیز شامل هستند که همه تبار کانگویی دارند. فردی ایهوم رئیس محکمه پس از محاکمه 51 تن که از اوایل ماه جون آغاز شد گفت محکمه شدیدترین حکم را صادر می کند. مجازات اعدام. محکمه گفته است که 14 متهم تبرئه شدند و تحقیقات نشان می دهد که آنها هیچ ارتباط با این رویدادها نداشتند. همه محکومان به اعدام بجز از یک تن به اتهام شریک جرم حمله و تروریسم مجرم شناخته شدند. تلاش ادعای برای کودتا در ساعات اولیه 19 ماه می زمانی که ده ها مرد مسلح به خانه ویتال کامره وزیر اقتصاد وقت آن کشور که اکنون رئیس مجلس ملی است حمله کردند و دو پلیس محافظ او را کشتند. اردوی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که 4 تن از رهبران گروه داعش از جمله رئیس عملیات این گروه در عراق در یک حمله مشترک نیروهای آمریکایی و عراقی در غرب عراق در ماه گذشته کشته شدند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام در بیانیه با اشاره به عملیات 29 آگوست گفت این عملیات رهبران داعش را هدف قرار داد و توانایی داعش برای برنامه‌ریزی، سازماندهی و انجام حملات علیه غیر نظامیان عراقی را کاهش و مختل کرد. با گفته سنتکام در این عملیات 14 جنگجوی داعش کشته شده و 7 سرباز آمریکایی زخم برداشتند. سنتکام 4 رهبر داعش را به نام‌های احمد العساوی مسئول تمام عملیات داعش در عراق، ابو حمام مسئول نظارت بر همه عملیات‌ها در غرب عراق، ابو علی التونسی مسئول نظارت بر توسعه فنی و شاکر عبدالاحمد العیساوی مسئول نظارت بر عملیات نظامی در غرب عراق معرفی کرده است. مایکل کوریلا فرمانده سنتکام گفته است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده با شکست داعش که همچنان ایالات متحده، متحدان و شرکای ما و ثبات منطقه را تهدید می‌کند، متحد است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
یک روز پس از کشته شدن 14 غیر نظامی در اثر حمله افراد مسلح در مرز میان دایکندی و غور که داعش مسئولیت آن را به دوش گرفته است، سازمان ملل متحد سفارت آمریکا برای افغانستان و برخی از نهادهای دیپلماتیک دیگر این حمله را محکوم کرده و گروهی از زنان معترض خواهان توقف نسل کشی هزارها در افغانستان شدند. شرح بیشتر واکنش ها را فرخنده پیمانی جمع آوری کرده و گزارش تهیه کرده که اینک با هم میشنویم.
آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد حمله مسلحانه بر غیر نظامیان در منطقه میان غور و دایکوندی را محکوم کرد و آن را هولناک خواند. استفن دوجارک سخنگوی منشی ملل متحد با خبرنگاران در نیویورک گفت که آنتونیو گوتریش با خانواده های قربانیان این حادثه ابراز غمشریکی کرده است.
منشی عمومی ملل متحد یک بار دیگر درخواست خود را برای مسئولیت غیر نظامیان در همه جاها تکرار می کند. نمایندگی سیاسی ما در افغانستان نیز این حمله را نکوهش کرده و خواهان تحقیقات برای پاسخگو قرار دادن عاملان این حمله شده است.
کارن دکر، شارزفیر سفارت امریکا برای افغانستان، این حمله مسلحانه که مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفته است را وحشیانه خوانده است.
با هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یانوما در راستای دادخواهی برای پاسخگو قرار دادن سریع عاملان این حمله هم صدا می شوم.
در همین حال رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، نیز در واکنش به این حمله گفته است که این رویداد نمونه ای از خشونت ویرانگر در برابر هزاره ها می باشد. یک تن از بستگان قربانیان حکومت طالبان را در قسمت تامین امنیت مقصر می داند.
و ما نگران نیستیم که فردا ما در بین خود شهر یک کدام حادثه برای زن و بچه‌م و دخترایم و فرزندانم در مکتب رخ ندهد.
در همین حال محمد علی ستخ، عضو پیشین پارلمان افغانستان، میگوید که طالبان باید برای پیگیری این مسئله جدی عمل کنند.
اگر طالبان بخواهند که قضیه را تعقیب کنه و عاملین قضیه را به پنجه قانون بسپاره و محاکمه متناسب در این اتفاق ناگوار و فاجعه بار اونم رقم محاکمه اگر کنن، دیده میشن که طالبا حساسیت در این ارتباطات دارن.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز گفت که حکومت آن گروه حمله مرگبار بر غیر نظامیان را محکوم میکند و از عاملان این گلوله‌باری انتقام خواهد گرفت. با گفته این سخنگوی طالبان، حفاظت از مردم و اموال آنها وظیفه حکومت طالبان است. اعضای جریان ماسوم به جنبش زنان پنجره امید با دیوار نویسی در یکی از نواحی شهر کابل خواستار توقف نسل کشی هزارها در افغانستان شده اند.
ما به عنوان یک زن معترض و یک دختر هزاره این حملات را تقبیح کرده و از نهادهای حقوق بشری خواهان بررسی و توجه هرچه جدی در این قسمت هستم.
این زنان معترض همچنان مدعی شدند که با تسلط طالبان بر افغانستان زمینه برای فعالیت‌های بیش از 20 گروه در این کشور فراهم شده است و به گفته آنان طالبان نه تنها در تامین امنیت مردم ناتوانند، بلکه این گروه با شعارهای دروغین می‌خواهند افکار جامعه جهانی را منحرف کنند. شاخه خراسان داعش که ظاهرا رقیب گروه طالبان پنداشته می‌شود، مسئولیت این حمله مسلحانه را به دوش گرفته است. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، از وظیفه‌اش سبکدوش شده و به گزارش روزنامه‌نگار پاکستان، آصف دورانی به دلیل وجود اختلاف‌ها در سیاستش نسبت به افغانستان برکنار و خانه‌نشین شده است. برای بحث بیشتر روی دلایل برکناری آصف دورانی و اینکه چه کسی جایگزین وی خواهد شد، نجیبه خلیل مصاحبه‌ای با هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی، انجام داده است که اینک می‌شنویم.
به نظر شما دلیل برکناری آصف دورانی از وظیفش چیست؟
ببینین، آصف دورانی اضافه تر از 15 ماه سمت نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان را داشت، اما به انتظاراتی را که دولت پاکستان به خصوص فوج پاکستان داشته در این زمینه کوچکترین کار را نتوانست بکنه. ببینین، در 15 ماهی که بوده، حداقل 16 بار درگیری مرزی بین طالبان و دولت پاکستان پاکستان به وجود آمدن. در وضعیت بحرانی که پاکستان و تهدیداتی که TTP به آن روبروست، آصف دورانی هیچ نوع وساطتی یا برای حل معضله یا حتی یک سفر مهم رسمی از طرف پاکستان به کابل و یا از کابل به پاکستان صورت بگیره در مدت امی 15 ماه صورت نگرفت. علاوه بر از این شما میفهمین که سیاست اصلی پاکستان به خصوص سیاست خارجیش توسط فوج پاکستان تعیین میشن. بنان آصف دورانی هم از وضعیت ناراض بوده، او میگفت که اگر مداخلات بیش از حد فوج پاکستان و ایسای پاکستان در قضیه اداره ملکی باشد، ما هیچ کاری را کرده نمیتونیم، چون ما هر مناسبات را که اقدام به ترمیمش بکنیم فوج اکثر عمل را نشان میدن و او را خراب میکنه. به طور مثال او همیشه گفته بود که حملاتی که از خاک پاکستان سر افغانستان صورت میگیرن بدون مشوره به اداره ملکی است که صورت میگیرن، باید این مشوره بشه و چرا این هدف را صورت میگیره و اگر صورت میگیره این خب بر روابط دیپلماتیک تاثیر بسیار ناگواری میمانند. به این لحاظ ای از وظیفه، چون فوج پاکستان هم نمیخواست و فوج به این نظر بود که دستاورد نداره، ولی خود از به این نظر بود که مداخلات مرا نمیمانه که کار بکنه.
آقای دانش، خب حالا سوالی است که به نظر شما چی کسی نماینده ویژه کشور در امور افغانستان بعد از آصف دورانی باشه؟ پاکستان به نظر شما در انتخاب فرد بعدی چی معیار در نظر خواهد گرفت؟
ببینین، با وصفی که آصف دورانی یک دیپلمات بسیار کارکشته بودن، قسمی که نتاق خبرنگار شما گفتن، اضافه تر از 30 سال است که در این بخشا کار کرده و زبانهای بسیار زیادی را میفهمند، فارسی، پشتو، انگلیسی، اردو و اینا را. اما در مسئله افغانستان یک مسئله خاص هستن و اینا دو حالت را باید معیار قرار بده. چون موضوع افغانستان یک مسئله نظامی است، یا باید یک جنرال ایسای پاکستان که رابطه دیرینه را با طالبان داشته باشد جانشین عزیز تعیین شود، و یا باید یکی از آدمای مذهبی که مسائل دینی را بلدیت خوب داشته باشد، مثل که اینا سرپرست کنسول خود بود یک آدم را تعیین کرده که در حقیقت یک آدم اخوانی و یک آدم ملای است که در اونجا تعیین کردن. به نظر ما پاکستان در دو اپشن قرار دارن، یا این که تلاش به این خواهد کرد که مطابق معیارها و اوضاع افغانستان کسی را تعیین خواهد کرد، و یا این که موضوع افغانستان را بخواید بیشتر افغانستان را در انزوا قرار بده. به نظر ما بی اهمیت جلوه خواهد داد.
بسیار تشکر. یک سوال دیگه دارم، فرصت بسیار کوتاه است. به نظر شما یا پاکستان با تبدیلی نماینده ویژه خود در امور افغانستان با اوصافی که شما گفتین میتونه در روابط خود با طالبان افغانستان تغییر اساسی به وجود بیاره؟
به هیچ عنوانی، چون دیدگاه تفاوت داره. چیزی که پاکستان میخواه مهار TTP است، چیزی که پاکستان میخواه مسئله دستگیری TTP و اینا را تسلیم کردن به فوج پاکستان و اینا، که در سیاست طالبا به هیچ عنوانی نیست. از نظر طالبا جهاد TTP در پاکستان بر حق است و جهاد فی سبیل الله است. به این خاطر این انتظار بیجاست، هر کسی هم که تعیین بشه و انتظاری که پاکستان داشته باشه به هیچ عنوانی برآورده شده نمیتونه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه با کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا در قصر سفید دیدار کرد. هدف از این دیدار بحث پیرامون موضوعات متعدد به شمول حمایت از اوکراین بود. این دیدار در حالی صورت گرفت که ایالات متحده روی این غور میکند که آیا به اوکراین اجازه بدهد تا با استفاده از تسلیحات دوربرد آمریکایی قلمرو روسیه را هدف قرار دهد یا خیر. گزارش صدای آمریکا را از سعید عزیزالرحمن میشنویم.
در یک حمله هوایی صبح جمعه از سوی نظامیان روسی بر منطقه سنی در شمال اوکراین، 2 نفر کشته و تعداد زخمی شدند. این حمله در حالی صورت گرفت که رهبران ایالات متحده و بریتانیا در یک دیدار در قصر سفید
بر حمایت از اوکراین متحد شدند.
ایالات متحده متحد است که با شما بیستد تا اوکراین را که در برابر تهاجم روسیه دفاع میکند کمک کنیم. این واضح است که پوتین در این جنگ برنده نخواهد بود. فکر میکنم که چند هفته و ماهای آینده مهم خواهد بود. بسیار مهم است که ما اوکراین را در این جنگ حیاتی برای آزادی حمایت کنیم.
این دیدار در حال صورت گرفت که متحدین غربی اوکراین غور میکنند که آیا به اوکراین اجازه بدهند تا با استفاده از تسلیحات دوربرد که از سوی ایالات متحده و بریتانیا به کیف فراهم میشود قلمرو روسیه را هدف قرار دهد یا خیر. رئیس جمهور اوکراین از دیر زمان خواستار این جواز می باشد.
تأخیر در این روند به روسیه اجازه می دهد تا این اهداف نظامی را عمیق‌تر در قلمرو خود انتقال دهد.
مسکو هشدار داده است که مسلح کردن کیف با تسلیحات دوربرد جنگ را فراتر از اوکراین تشدید خواهد بخشید.
این کار به این معنا خواهد بود که کشورهای ناتو، ایالات متحده و کشورهای اروپایی با روسیه در جنگند.
در حالی که جو بایدن در مورد این تصمیم غور می کند، او باید احتمال تشدید تنش با روسیه را که یک قدرت هسته‌ای است نیز در نظر گیرد. قصر سفید می گوید که چون این تصمیم در آینده قریب ابلاغ نخواهد شد، ولی تحلیلگران احتمال تغییر در پالیسی را رد نمی کنند.
فکر می کنم ما به یک لحظه خواهیم رسید که اوکراینی ها از میزایل ها در داخل قلمرو روسیه استفاده کنند، ولی پرسش این است که آیا این کار یک تفاوت عمده را در چگونگی جنگ ایجاد خواهد کرد یا خیر.
موضوع دیگری که جو بایدن باید در نظر گیرد هشدارهای ادارات استخباراتی ایالات متحده است. بر اساس این هشدارها روسیه در واکنش به تصمیم واشنگتن ممکن ایران را کمک کند تا نظامیان آمریکایی را در شرق میانه هدف قرار دهد.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
اوکراین در حالی برای جنگ در زمستان پیش رو آماده می شود که کارشناسان انرژی پیش بینی می کنند که اوکراین سخت ترین زمستان را از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه در سال 2022 تجربه خواهد کرد. حملات میزایلی شدید روسیه در بهار و تابستان امسال 90% ظرفیت تولیدی حرارتی اوکراین را نابود کرده و اوکراینی ها برای بازسازی نیروگاه های آسیب دیده عجله دارند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از من سحر عظیمی بشنوید. این یکی از نیروگاه‌های حرارتی اوکراین است. بعد دلایل امنیتی ما نمی‌توانیم نام فابریکا، مکان یا مشخصات کارکنان را ارائه کنیم. در بهار امسال حمله میزایلی روسیه تقریباً این فابریکا را نابود کرد. ساعت بالای صفحه کنترل درست در زمانی که این فابریکا از کار افتاد متوقف شد.
ما قبلا چندین حمله به فابریکا را تجربه کرده ایم، اما این یکی خیلی بزرگ بود. چندین میزایل و بخشای مختلف تجهیزات اصابت کرد. در چند ثانیه اول نمی توانستم باور کنم چه اتفاقی افتاده است.
از آن زمان کارکنان این کارخانه به مدت 4 ماه متوالی به طور شبانه روزی کار می کنند. ویرانی آنقدر زیاد است که آنها در حال پاکسازی آورند. مدیریت این فابریکا میگوید که ضرر و زیان این مکان $400 میلیون برآورد شده است.
ما پیامدهای حمله را حذف میکنیم، تجهیزات را بازیابی میکنیم و تجهیزات جدید را نصب میکنیم. لوله ها عوض شده، بدنه فلزی تعمیر شده، دستگاه جوشنده آب بازسازی شده است.
شرکای خارجی به ویژه ایرلند و نروژ در زمینه تجهیزات کمک میکنند. یک برنامه خوشبینانه برای بازیابی بخشی از این تجهیزات تا پایان ماه اکتبر وجود دارد. اما بازسازی کامل زمان بسیار بیشتری را می طلبد.
دستگاه های تبدیل کننده باید از قبل سفارش داده شود. ساختن یک دستگاه تبدیل کننده ممکن است یک سال طول بکشد. در مورد سایر تجهیزات نیز همین طور است. همچنان نصب و تطبیق این تجهیزات زمان می برد.
9 نیروگاه تولید گرما در سرزمین هایی که اوکراین کنترل می کند وجود دارد. این یکی از 6 مورد متعلق به تی تک، بزرگترین سرمایه گذار خصوصی در صنعت انرژی در اوکراین است. امکانات سایر شرکت ها نیز در شرایط مشابهی وجود دارد.
در ماه اپریل سال 2024 ما 5 موج حمله گسترده به نیروگاه های خود داشتیم و حاصل آن در یک لحظه از بین رفتن 90% ظرفیت تولید برق ما بود.
تولید گرما برای اوکراین بسیار مهم است، به ویژه در زمستان که مصرف برق بیشتر است.
نیروگاه های هسته‌ای 50-60% برق مصرفی را تأمین می کند. با این حال در زمان اوج مصرف صبح و عصر ما به توان متعادل کننده نیاز داریم که نیروگاه های برق آبی و گرمایی تأمین می کنند. بدون آنها برق قطع خواهد شد.
این شرکت ها باید این شرایط را تا پایان اکتبر یا اواسط نوامبر برای کمک به اوکراین برای پشت سر گذاشتن زمستان تلخ دیگری در جنگ فراهم کنند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مالاوی 2 ماه پس از اعلام پایان بدترین شیوع وبا یا کولرا در این کشور که در ماه مارس سال 2022 آغاز شد و نزدیک به 2000 نفر را مبتلا ساخت، موارد جدیدی از وبا را ثبت کرده است. موارد جدید تاکنون در منطقه چیتیپا در شمال مالاوی و ناحیه ماچیگانا در جنوب این کشور راپورت داده شده است. گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل بشنوید.
سابق دفتر صحت منطقه چیتیپیا در مالاوی که روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که از زمان شروع شیوع جدید در هفته گذشته این منطقه 22 مورد ابتلا به وبا را ثبت کرده است که یک مورد مرگ نیز داشته است. این شامل 9 مورد جدید ثبت شده در روز جمعه است که 8 مورد از آنها در شفاخانه بستری شدند. وبا یک بیماری اسهالی حاد است که در صورت عدم درمان می تواند ظرف چند ساعت باعث مرگ شود. ونگانی نارندا سخنگوی شفاخانه منطقه ماچینگا در جنوب مالاوی است که اولین مورد وبا را در شیوع جدید این هفته ثبت کرد.
سه روز از ثبت آن قضیه وبا می گذارد. با این حال ما هر کار انجام می دهیم تا مطمئن شویم مردم از آب سالم استفاده می کنند. ما با آنها مقدار کولین و یک محافظ آب دادیم تا آب آنها را تصفیه کنند.
او می گوید که امدادگران نظارت بر سلامت نیز در محل هستند و به مردم در مورد اقدامات سی خوب آموزش می دهند. افزایش مجدد موارد وبا 2 ماه پس از آن اتفاق می افتد که مالاوی پایان بدترین شیوع وبا در این کشور را اعلام کرد که در مارس 2022 آغاز شد و نزدیک به 2000 تن را کشت. مقامات حکومتی در ماه جولای به صدای آمریکا گفتند که با افزایش دسترسی به آب سالم و اجرای کمپاین واکسیناسیون از راه دهن، وبا که در دسامبر 2022 آغاز شد شیوع بیماری را متوقف کردند. جوب مدیر اجرایی شبکه عدالت سلامت مالاوی است. او نگران ظهور مجدد وبا است.
این نگران کننده است. امید و توقع ما این بود که بتوانیم یک وقفه داشته باشیم، وقفه طولانی تری، بخصوص با توجه به این که در سال 2022 رنج بزرگی از وبا داشتیم که بیش از یک سال طول کشید. بنابراین ما نمیخواهیم به چنین تجربه بد برگردیم.
جو معتقد است که ظهور مجدد وبا به این معنی است که مالاوی هنوز در تلاش است تا با معضلات موجود در دسترس قرار دادن آب سالم مقابله کند. او میگوید آب آلوده با فاضلاب عامل اصلی ابتلا به وبا است.
ما مسائل را در مورد تغییر رفتار روزمره داریم که در آن مسائل حفظ صحه مانند شستن دست ها با صابون، داشتن بیت الخلاهای نو چادر و مدیریت خوب زبان ها باید در نظر گرفته شود.
مقام های وزارت صحت مالاوی این هفته بر رسانه های محلی گفتند که مردم مالاوی نباید وحشت کنند و گفتند که حکومت تدابیری را برای کنترل شیوع این مرض در نظر گرفته است.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود تا اینکه دوباره در خدمت قرار می گیریم. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.